بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ادله مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علم خودش بود و وجه دومی که در این مجال مطرح شد عبارت بود از اونچه در کلام محقق کنی آمده بود، از ذکر آیاتی که مفاد این آیات دو مطلبه: یکی وجوب حکم به قسط و عدل و حق کردن، و دیگری این که حکم باید به ما انزل الله باشد و حکم به غیر ما انزل الله محکوم به اون چه در آیات آمده که حاکم به اون فاسقون، ظالمون، کافرون. من این کلمه کافر اینجا به زبانم آمد، این نکترم عرض بکنم. این اخیراً دیدم بعضی از اشخاص شیعه رو، فقهای شیعه رو متهم کردن که بلا استثناء فقهای شیعه اهل سنت رو تکفیر میکنن و میگن اهل سنت کافر آخرتند. این از اون حرفاییه که نحوه گفتنش تأثیرگذاره در ایجاد نوعی خلاصه آزردگی. ببینید، ما همه مسلمین به کلمه کافر حساسن. شما اگر به کسی بگی کافر، مثل که بگی یهودی، مثل که بگی مسیحی. به مسلمانی اگر بگید کافر یعنی اینجوری. نه، مسلمون ها حساسن که خود یهود و نصارا هم به کلمه کافر حساسن. یعنی مسیحی ها و یهودی ها خودشون رو کافر نمی دانن. کفر، کفر بالله یا کفر بالشریعه یک امر لغویه و یک امر اصطلاحی. اینی که گفته میشه همه فقهای شیعه اهل سنت رو کافر میدانن، این اولا درست نیست. این گونه نیست که همه فقهای شیعه اهل سنت رو به یک معنا کافر بدانند، ولی به خیلی ها نسبت میدن این جهت رو. اما اونی هم که بهش نسبت میدن، منظور از کفر اصطلاحاتی داره. یک کفر اونیست که مساوق با مثل بت‌پرستیه. یک کفر اونیه که در مورد غیر مؤمن اطلاق میشه. یک کفر اونیه که در تارک فروع اطلاق میشه به اعتبارات مختلفی. حتی خود شیعه میتونه کافر به یه معنا باشه. مثلا رجعت حقه. اگر شیعه‌ای منکر رجعت شد، یعنی به رجعت کافرون. کافر بودن به این معنا، اون زنندگی کافر بودن به معنای بت‌پرست رو دیگه نداره. اینی که گفته میشه فقهای شیعه اهل سنت رو کافر میدانند، یا حتی تعبیر میشه به این که کافر آخرت میدانند، منظور اینه که نسبت به بعضی از حقایقی که عقیده شیعه است که اینها جزء دینه، اهل سنت رو نسبت به اونها کافر میدانن. یعنی میگن سنی مثلا کافر به امامت حضرت بقیت الله است، سنی کافر به امامت امام حسینه. منظور اینه، نه اینکه کافره یعنی بت پرسته. و اینکه گفته میشه کافر آخرته، یعنی منظور اینه که یکی از وظایف هر متدینی اینه که امور جمله از امور رو بهش معتقد باشه، منتها اگر ان عذرن معتقد به برخی از امور نبود معذوره. یعنی اگر واقعا سنی نسبت به امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه معتقد نبود، چون که به اصطلاح جاهل بود و جاهل قاصر بود، خب معذوره. مثل این که فرض بکنید نسبت به وجوب بعضی از فروع دین کسی اگر معتقد نبود و جهلن معتقد نبود معذوره. اما نسبت به نبوت و رسالت اگر معتقد نبود، خب این مسلمان نیست. فرض اینه اونها به رسالت که معتقدن، کسی که به رسالت معتقد نباشه چه ان عذرن چه ان غیر عذرن، بالاخره مسلمان نیست. و اما کسی که نسبت به امامت امیرالمؤمنین معتقد نباشه، به حسب فتوای مشهور فقهای ما مسلمان هست، منتها تعبیر میکنن اسلام ظاهری که میگن، یعنی اینکه جمله ای از احکام برش مترتبه، اما برخی از احکام کافی نیست برش این جهت، یک امور دیگری هم درش معتبره، کما اینکه بعضی از احکام شیعه بودن هم برش کافی نیست، باید در ترتب اون احکام یک خصوصیات دیگری هم در طرف باید باشه. مثلا طرف باید عادل هم باشه. این معناش این نیست که فاسق مسلمان نیست. ولذا اطلاق کافری که میشه یک مقداری حساسیت ایجاد میکنه. به لحاظ این حساسیت خلاصه باید توجه داشت که تعبیرمون به گونه ای نباشه که گاهی وقتا مطلبی که میگیم مطلب حقیه، اما این مطلب حق رو اگر به یک تعبیری بگیم دیگرانو آزار میده، به گونه ای که اگر همین مطلب رو به گونه دیگری بگیم، نه، یک خلاصه واقعیتیه که ممکنه طرف حقانیت اون مطلب ما رو نپذیره، ولی میگه اگر اینی که شما میگید حق باشه، بله من به اون چه شما گفتید که جزء حق من کافرم، کافرم یعنی منکرم. و اونی هم که گفته میشه کسانی که به ولایت امیرالمؤمنین معتقد نباشند کافر مثلا باشند، اینا در آخرت تعبیر میشه کافر آخرت، همونیه که در نصوص و روایات ماست که کسی اگر معتقد به ولایت نباشه هر عمل صالحی هم داشته باشه از او مقبول نیست. منظور از کفر عدم قبولی عمل، اعمال شرط قبولیش ولایت ائمه است، منتها ولایت ائمه شرط قبولی اعماله. کسی حالا ان عذرن اگر ولایت ائمه رو قبول نداشته باشه چون جاهله، اینو که نمیتونیم بگیم دیگه اهل جهنمه، چون فرض اینه که جاهل قاصر معذوره، این دیگه از مسلمات عقول بشری اعم از مسلمین و غیر مسلمین و در مسلمین شیعه و غیر شیعه است. کسی که نسبت به یک وظیفه واقعی تارکه، اما تارکه نه ان انادن بلکه تارکه ان جهل و عذر، خب معذوره. حالا به هر حال این دیگه به تناسب آمد، عرض کردم. برمیگردم به اصل مطلب که بنا شد قاضی بر اساس علم شخصی خودش گفته شد نباید قضاوت بکنه، استنادن به آیاتی که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون تا آخر و دیگر آیات، این استدلال بود. ما سه اشکال بر این استدلال به تفصیلی که گذشت بیان کردیم، اشکال رابعی هم از برخی بزرگان نقل کردیم، ولی اشکال رابع رو گفتیم اشکال داره. بحثمون منتهی شد به اشکال خامس. اشکال خامس این بود که این اشکال رو فقط من در کلام همونطوری که دیروز اشاره کردم برخی از معاصرین این اشکال رو دیدم، حالا نمیدونم در کلمات قبلی ها هم باشه یا نه، ایشان در همین کتاب قرائات فقهی معاصره این اشکال رو مطرح فرموده بود. محصل این اشکال ایشان به هر دو قسم از آیات، چون این آیاتی که ما اشاره کردیم دو قسم بود، قسمی از این آیات امر به حکم به قسط و عدل و حق کرده بود و بخشی از این آیات نسبت به اینکه حکم باید به ما انزل الله باشد. ایشون نسبت به هر دو قسم از این آیات رو که هر کدوم وجه مستقلی هم در استدلال مطرح فرموده بود، این اشکال رو مطرح فرموده بود که این آیات در مقام بیان حیث حکم شبهه حکمیه است و این که در قضیه‌ای که مثلا قاضی و حتی غیر قاضی، اختصاص به قاضی هم نداره، ایشون در ضمن کلامش پذیرفته این شامل مثل موارد فتوا هم می شود، خب باید بر اساس ما انزل الله باشه، باید بر اساس قسط و عدل باشه. یعنی اگر خدا در قضیه حکمی دارد، شما حق ندارید بر طبق اهواء خودتون یه حکم مغایر با اون جعل الهی در نظر بگیرید، اما در شبهات موضوعیه که شما حکم کلی قضیه رو قبول دارید، اما این مورد آیا مندرج در موضوع اون حکم کلی هست یا نیست، در اینجام بخواد بگه و من لم یحکم بما انزل الله، ایشون فرموده نه، این آیات ناظر به این جهت نیست، حکم به قسط و عدل بکنید ناظر به این جهت نیست. یعنی اگر نمیدونیم این خانم ارث میبره یا نمیبره، از جهتی که این خانم در شریعت حکم شده وارثه، زن از اقار ارث میبره، خب شما باید طبق حکم شریعت که مثلا گفته خانم ارث میبره یا نمیبره، باید طبق اون حکم کنید. و آیات قسط و عدل و انزل الله هم اینو میگه. ولی اگر نمیدونیم این خانم آیا زوجه این آقاست یا نه، قاضی میدونه این خانم زوجه این آقاست، حکم بکنه به ارث یا عدم ارث، نه دیگه این آیات ناظر به این جهت نیست. فرمایششون اینه، یعنی اون حیثی که این آیات ناظره بهش هست اینه که اگر اون قضیهی که درش قضاوت میکنید خدا به عنوان حکم کلی درش یک مقرری دارد، شما حق ندارید بر اساس میل و خواسته خودتون یه مقرر دیگری را غیر از اون مقرر کلی الهی رو میزان و معیار قرار بدید. اما در شبهات موضوعیه که آیا این مورد صغرای اون کلی هست یا صغرای اون کلی نیست، اصلا این آیه در اون قسمت نمیگه حکم به عدل بکنید، یعنی این که طبق مثلا این که این زوجه هست یا نیست و دیگه این نگفته حکم به حق بکنید. اون چه این آیات متعرضش هست اینه که حکم کلیات احکام شریعت رو ازش تخطی نکنید و در اون کلیات احکام جایگزینی از بدع و اهوا شکل نگیره. ایشون برای این حرف خودش خیلی هم دست و پا میزنه، از جمله ایشون میفرماد در اون آیه هایی که آمده امر به قسط و حق و اینها، ایشون میفرماد در برخی از اون آیات قرائن داخلی وجود داره بر این که ناظر به حیث شبهه حکمیه است و نه به حیث شبهه موضوعیه، تا بشود گفت در دوران ام بین این که این خانم زوجه این آقا هست یا نیست، این آیات بخواد بگه حکم به قسط و عدل کنید، یعنی حکم به زوجیت بکنید یا عدم زوجیت بکنید. ایشون میگه مؤکدش اینه که در دو آیه از اون آیات، یکی در رابطه با داووده که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق، ایشون میگه تفریع کرده حکم به حق رو که مثل محقق کنی بهش استدلال میکنه، برای این که ای داوود ما تو رو خلیفه خودمون قرار دادیم، که انه اون خلافت اللهی زمینه است برای این که تو حکم به حق بکنی، یعنی اون چه ما به عنوان مقررات گفتیم تو اونا رو باید به کار بگیری، یعنی حق نداری احکام بشری من درآوری ملاک حکمت قرار بدی. و در اون آیه دوم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالحق، ایشون میگه قرن بین این دو مطلب که اول گفته ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که انه این ناظر بینه که احکام الهی به عنوان ودیعه است، امانات اینها باید مورد توجه قرار بگیره، پس اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یعنی این ودایع کلیات احکام الهی اینا باید مورد توجه شما باشه. اون چه تو کلام ایشونه عمدتاً اصرار بر این جهت و رفت و برگشت در همین مسیره، هم در ضمن آیات مربوط حکم به قسط و عدل این رو گفته، در آیات حکم به ما انزل الله هم ایشون همین مطلب رو تکرار فرموده. بله، در ضمن آیات مربوط به حکم به ما انزل الله ایشون میگه یه شاهدی هم در اون آیات هست که ناظر به حیث شبهه حکمیه است، و اون این که در اون آیات هم در سیاق اون آیات آمده خلاصه تورات و انجیل و قرآن گفته شده که خلاصه اونا مورد توجه قرار بگیره در قبال اهواء بنی اسرائیل و خواسته های اونها، که انه خارج از اون مقررات کتب الهی، یا در برخی از اون آیات تقابل بین حکم جاهلیت و حکم الله آمده، که انه این ناظر به همون حیث شبهه حکمیه است. خلاصه فرمایششون اینه که این آیات حکم به ما انزل الله و این آیات حکم به قسط و عدل و حق ناظر به حکم کردن به لحاظ احکام کلی الهی در مقابل حکم کردن با غمض عین از احکام کلی الهی، یعنی میخواد بگه قوانینی که مبنای قضاوتتون میخواد قرار بگیره باید احکام الهی باشه، و در شبهات موضوعیه طرف منکر قوانین الهی نیست، منتها میگه این مورد سهرای اون قانون نیست. پس بنابراین نمی شود به این آیات بر مشروعیت قضاء قاضی به علم خودش قضاوت کرد، چون علم قاضی در مسیر اثبات در شبهات موضوعی است، و الا اونجایی که علم قاضی در مسیر اثبات در ناحیه شبهات حکمی است که حتما قاضی به علم خودش قضاوت میکنه، یعنی قاضی بر اساس فتوای خودش قضاوت میکنه در احکام کلی الهی. اونی که محل بحثه که آیا قاضی به علم خودش میتونه عمل بکنه یا نه در شبهات موضوعی است، و الا در شبهات حکمیه که حتما قاضی بر اساس علم خودش قضاوت میکنه، یعنی بر اساس فتوای خودش. فعلا اونی که فقها مد نظرشون هست در مسئله حکم قاضی بر اساس علم خودش، ناظر به علم قاضی در شبهات موضوعی هست، و الا در شبهات حکمیه فقها قبول دارن که قاضی بر اساس فتوای خودش قضاوت میکنه. و این آیات نسبت به قضاء قاضی بر اساس علم خودش در شبهات موضوعی تعرضی نداره. این حصیله فرمایش ایشان به عنوان اشکال پنجمی شد به حسب اون تعداد اشکالاتی که ما عرض کردیم در رد استدلال به این آیات. شبهه موضوعی است دیگه. این که میشه شبهه حکمیه. قطعا حجت دیگه، یعنی قاضی بر اساس علم خودش، یعنی بر اساس فتوای خودش. این مدل دزدی، مدلی که از این گونه خب این همون حکمیه است آقای من. تحقق موضوع نشد، این همون یک شبهه حکمیه است. تحقق موضوع یعنی موضوع حکم شارع عبارت است از این یا این نیست، این شبهه حکمیه است دیگه. این مثل این که ما بگیم که حکم بکنه به این که از اقار ارث میبره یا نمیبره زن، دقیقا مثل همونه. یه وقت اینه که اصل حکم مفروض سعه وزیغ حکم مشکوکه، اینم شبهه حکمیه است. یه وقت اینه که اصل حکم مشکوکه، یه وقت اینه که زن از اقار ارث میبره فیل جمله. اما یا این زنی که ذات ولد نیستم از اقار ارث میبره یا نمیبره، اینم شبهه حکمیه است. یه وقت اینه که اصل این که زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، اینم شبهه حکمیه است. یه وقت حکم اصلاً، یه وقت اینه که ساعتاً وزیغاً مورد فتواست. این فرمایش ایشون.
یعنی در شبهات حکمیه اصلا اقامه بینه یا اماره برای اثبات چه چیزی؟
در اثبات حکم کلی الهی
بینه اقامه
در شبهات حکمیه. خود در حکمیه که ما بیانه مطالبه نمی کنیم، یعنی در اگر این خانم حتما زن زیده، این قاضی برای این که بگه این خانم اسم میبره یا نمیبره که از این خانم مطالبه بیانه نمی کنه، به علم خودش مراجعه می کنه که آیا فتوای خودش اینه که زن از اقار ارث میبره یا نمیبره. بیانه این داره که جا نداره، بیانه مال شبهات موضوعی است. قطعاً قضیه بیانه یمین اینا در مسیر شبهات موضوعی است، و الا در هیچ شبهه حکمیه ما از طرف مطالبه بیانه نمی کنیم. شما یه جا بیارید که ما از طرف در شبهه حکمیه مطالبه بیانه بکنیم. خب برای سعه وزیغ حکمی که سعه وزیغش مشکوکه بیانه مطالبه نمی کنیم، مراجعه به فتوا می کنیم. برای موضوع حکمه، برای موضوع حکمه، برای موضوع حکم بله، اما در شبهات حکمیه که ما به بیانه مراجعه نمی کنیم. خب این فرمایش ایشون به نظر ما مشکل داره، چرا که کجای این آیات داره که شبهه حکمیه فقط؟ خب در آیه آمده من لم یحکم به ما انزل الله، همانطوری که اگر شبهه حکمیه باشه طرف باید بر طبق ما انزل الله حکم بکنه، اگر شبهه موضوعی هم باشه فرض اینه که انطباق اون ما انزل الله بر این مورد، خب اگر بناس منطبقه و طرف حکم نکنه، مثلا این مورد این زوجه وارثه، از بابی که مثلا فرض بکنید زوجه است، وارث چیه؟ وارث کتاب میته، اقار نه، اما نمیدونیم زوجه است یا نه. خب اگر حاکم میدونه این خانم زوجه است، بگه کتاباشو، بگه با اینکه میدونه زوجه، بگه کتابا رو به این خانم هیچی ازش ندید، در حالی که آیه گفته که زوجه یک چهارم یا یک هشتم ارث میبره. در فاز تردد بین این که خانم زوجه است یا زوجه نیست، اگر نفی زوجیت رو بکنه حاکم و به تبع اون حرمان این زن از ارث، این آیه حکم به ما انزل اللهه یا لم یحکم به ما انزل الله؟ یعنی آیا درست نیست بگیم در مورد این خانم انزل الله این که وارث باشه؟ شما گفتید نه از کتاب ارث نمیبره. اگر بنا شد شخص نمیدانیم فرزند میت یا فرزند میت نیست، قاضی میگه من میشناسم این فرزند میته، من باباشو میشناسم، من خودم میدونم باباش توی شهر دیگه ای دست گل به آب داد، این بچه ای اون آقاست. ورثه میت میگن ما برای خودمون داداشی یا خواهری نمیشناسیم. خب میگه شما نمیشناسید، من قاضی اصلا ممکنه حالا دیگه حالا ممکنه دیگه حالا جسارت به قضات هم نکنیم، حالا حلال نه من حلالو دارم آخ نستجیر و بالله، من حلالشو دارم میگم به قضات نمیخوام جسارت کنم و الا حرامش که هاشا و کلا. کلام اینه که خب قاضی میگه من میدونم بابا این آقا در یک شهری ازدواجی داشت و اینم فرزنده اون آقا در اون شهره. خب شما میگید که علم قاضی اعتبار نداره در قضاوت، نتیجتا اینه که قاضی در این قضیه باید بگه اون ولد محرومه از میراثه. خب آیا حکم به حرمان او از میراث حکم به ما انزل الله یا حکم به خلاف ما انزل الله؟ اونی که انزل الله مشارکت اون شخص ولد با دیگر اولاده، از نظر قاضی حکم به حرمان او حکم خلاف ما انزل الله. ولذا اینه که ایشون اصرار داره که میگه اون حیثیتی که این آیات که انهو، ایشون مرد حرفش به اینه که این اطلاق از این حیث در مقام بیانه، چه مقیدی داره اطلاق این آیات که باید حکم به ما انزل الله باشد، اما از این که حیث ما انزل الله حیث شبهه حکمیشه یا حیث شبهه موضوعیشه؟ اونم همینه، امانات و امارو کمن تو عدل امانات الی اهلها، هم در شبهه حکمیه هم در شبهه موضوعیه. ارث خب یه امانتیه که مال مالکشه و اون ولدی که مشکوک از نظر برادراش ولی قاضی علم به اخوتش داره، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، مال مردم رو به خودشون بدید و این مال رو مالکش رو اون ولد مشکوک هم این قاضی میدانه، اگر حکم نکنه او وارثه، این حکم به ما انزل الله نشد، رد الامانه الی اهلها نشد. و اینی هم که ایشون گفت یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم، این آیه معناش اینه که در شبهات حکمیه ناظره به اونه، نه چون تو خلیفه مایی پس بنابراین بر اساس موازین ما حکم بکن. بر اساس موازین ما حکم بکن، هم در شبهات حکمیه بر اساس احکام ما، در شبهات موضوعیه بر اساس اونا باید حکم بکنیم. یعنی اگر شخص مردد بین این که آیا برادر این ورثه هست یا نیست و توی داوود میدانی برادر این ورثه است، خب تو باید حکم به ما انزل الله بکنی، تو باید حکم بکنی به این که اونم جزء ورثه است. ولذا اون چه در کلام این قائل آمده و مصرم هست ایشون برش و من معهودم نیست این اشکال از غیر از ایشان، و ایشان در برخی از این آیات میگه شاید سر این که بعضی از فقهان به این آیات، به آیه ما انزل الله مثلا تمسک نکردن، شاید این بوده که درش دلالت نمیدیدن. نه، کم ترکل اول و للآخری، از این جهت نمیتونیم بگیم این آیات دلالت نداره. اما اینکه ایشون خودش میخواد ادعا بکنه جدای از نسبت دادن به دیگران، این اشکال به نظر ما به استدلال به این آیات حداقل روشن نیست. یه ادعاییه که قرائنی که ایشون برای این ادعا مطرح فرمود وافیه به اثبات ادعا احساس نمی کنم باشه. ایشان یه معید دیگه هم تو کلامش آورده بر این که بله، حالا این یه اشکال دیگه یه که بعد به عنوان اشکال شیشم عرض خواهم کرد، این جدای از اون اشکاله. تا اینجا پس بنابراین این اشکالات از دلالت این آیات مندفع شد، ولیکن ما اون سه اشکالی که داشتیم پابرجا به نظرمون هست و عمده اشکال اون سه اشکال بود. این دو اشکال دیگری که مطرح شد به نظر ما وارد نیست. در کلام محقق کنی به مناسبت برخی از نصوص مسئله یه اشکالی مطرحه که مشابهش رو ایشان در قرائات فقهی معاصره به عنوان اشکال دوم بر این آیات مطرح کرده. این اشکالی رو که میخوام عرض بکنم یه اشکالیه که در کلمات دیگرانم از جمله آزیا مطرحه، اما ایشون اینو به عنوان اشکال دوم ذیل آیات امر به قسط و عدل، نه ذیل آیات من لم یحکم به ما انزل الله آورده. این اشکال رو آزیا در ضمن آیات امر به حکم به قسط و عدل و حق آورده، مرحوم محقق کنی در ذیل ادله مشروعیت قضاء به علم آورده، یکی از ادله‌ای که مطرح شده برای این که قاضی به علم خودش میتونه قضاوت بکنه، روایاتی که میگه رجل قضا بالحق و هو یعلم، یا امر به لما تقولون علی الله ما لا تعلمون، اون مواردی از این قبیل. ایشان این اشکال رو در ضمن آیات حکم به ما انزل الله آورده و مسجلم دانسته، ولی زمان میشه اشکال ششم ولو به برخی از این آیات. و اون این که ایشان فرموده و من لم یحکم به ما انزل الله، شما بخواید به این تمسک بکنید بر این که قاضی بر اساس علم خودش میتونه قضاوت بکنه، تمسک به عام در شبهه مصداقی است، چون و من لم یحکم به ما انزل الله بسیار خوب، فاسقون کافرون ظالمون. آیا حکم قاضی بر اساس علمش به موضوع اینم حکم به ما انزل اللهه؟ یعنی شارع علم قاضی رو در فرض شبهات موضوعیه مبنای نفوذ حکم قاضی قرار داده یا نداده؟ اول کلام بیانه رو قرار داده، یمین رو قرار داده، اما آیا شارع علم قاضی را مبنا قرار داده بر مشروعیت قضاوت؟ تا حکم به اون حکم به ما انزل الله باشه خب معلوم نیست. اگر با خود این آیه بخواید اثبات بکنید، این توسکی به عام در شبهه مصداقیه. ایشون اینو فرموده، بعد فرموده مؤیدش اینه که در بعضی از روایات آمده که الامام یا قریب به این لا یحلف الیهودی و النصرانی و المجوسی الا بالله، لا تحلفو، یا قریب به این تعبیر، لا تحلفوهم الا بالله، ان الله یقول و من لم یحکم بما انزل الله تا آخر. که خود تحلیف بالله و عدم جواز تحلیف به غیر الله، اینو داره مصداق آیه و من لم یحکم بما انزل الله داره قرار میده. یعنی میخواد بگه اونی که میزانه ما انزل اللهه، قضیه تحلیف بالله، نه تحلیف بالاوثان یا به مقدسات دیگر ادیان و تحلیف به دیگر مقدسات دیگر مذاهب رو حکم به غیر ما انزل الله فرض کرده. خب این میشه نظیر حکم قاضی بر اساس علم خودش، چون اگر علم خودش هم جزء موازین و جزء حجج قضایی نباشه، همانطوری که حکم قاضی به یمین یهودی به مقدساتش حکم به غیر ما انزل الله، حکم قاضی بر اساس علم خودش بنابراین که اعتبار نداره در حکم یمین به غیر الله، میشه حکم به غیر ما انزل الله. و رضایشون فرموده پس بنابراین این آیات دلالتی بر مشروعیت قضای به علم نخواهد داشت، بلکه مفادش اینه که باید به عنوان قضیه کلیه که حکم باید حکم به ما انزل الله باشه، اما قضای به علم قاضی قضای به ما انزل الله اول الکلام. عرض کردم این اشکال، ایشون این اشکال رو در ذیل آیات حکم به ما انزل الله مطرح کرده. نظیر این اشکال رو محقق عراقی در ضمن آیات حکم به قسط و عدل مطرح کرده. ایشون گفته خب آیه میگه حکم به قسط و عدل بکنید، آیا علم قاضی معتبره تا حکم بر اساس اون حکم به قسط و عدل محسوب بشه؟ این اول کلام. مرحوم آزیا فرموده همانطوری که خود واقعیت باید مد نظر قاضی باشه و حکم بر خلاف واقع حکم به عدل و قسط نیست، رعایت موازین قضا هم جزء قسط و عدله و عدم رعایت موازین و حجج قضایی هم منافات با رعایت قسط و عدل داره. اصلا فرض کنید جایی بیانه عادلی نیست، بیانه فاسقیه، کسی بر اساس بیانه فاسق اگر حکم بکنه، آیا این حکم به قسط و عدله؟ رعایت حجج اثباتی و موازین اثبات قوایی هم جزء قسط و عدله. اگر بخواید به این آیات تمسک بکنید بر این که علم قاضی معتبره، این دوریه، این تمسک به عام در شبهه موضوعی خودشه، میگه حکم به قسط و عدل بکنید. خب من نمیدونم علم قاضی معتبره، که اگر علم قاضی معتبر بود حکم بر اساسش قسط و عدل بود، ولی اگر معتبر بود نه، تمسک به این آیات بر اعتبار علم او میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. هنر مرحوم آقای هاشمی اینجا بوده، این اشکال آزیا رو بعد در ضمن آیات و من لم یحکم به ما انزل الله آورده. منتها هنر ایشون اینه، میگه این در این آیات ما انزل الله وارده، ولی این اشکال آزیا در قسط و عدل وارد نیست. این اشکال سادس که دو شق داشت، یک شق نسبت به آیات قسط و عدل در کلام آزیا آمده، یک شق راجع به آیات حکم به ما انزل الله در کلام ایشان مطرح شده. ایشون میگه اونیش که تو کلام آزیا آمده مربوط به آیات قسط و عدل وارد نیست. حق اینه که آیات قسط و عدل ناظر به موازین اثباتی قضایی نیست، بلکه بر اساس همون جوابی که عرض کردیم ایشون میگه ناظر به شبهات حکمیه است، اما ناظر به اثبات در شبهات موضوعیه نیست و ناظر به قضیه موازین اثباتی هم نیست. یعنی ناظر به شبهات موضوعیه نیست یک، و ناظر به موازین اثبات هم در شبهات موضوعیه نیست دو. در آیات و من لم یحکم به ما انزل الله، اما در آیات قسط و عدل ایشون میگه فقط اشکال ما همون یکیه. اشکالمون چی بود؟ این بود که اینا در ناظر به شبهات حکمیه است، اما نسبت به شبهات موضوعیه اصلا ساکت، متعرض اون حیثیت نیست. ولی آغازی ها گفت آقا چرا نیست؟ ناظر به اونم هست. ایشون جواب میده از آغازی ها، میگه ناظر به اونا نیست به خاطر اینکه ظاهر امر به حکم به قسط و عدل یعنی امر به رعایت واقع. خب در مورد علم قاضی واقع دیده میشه، اما نسبت به موازین اثباتی که انهو دیگه اینا مفهوم از اون آیات نیست. ایشون اونجا اینجوری پاسخ میده نسبت به آیات ما انزل الله که میرسه، ایشون میفرماد ولی در قضیه آیات حکم به ما انزل الله نه، در اینا ایشون میفرماد که قضیه موازینم جزء ما انزل اللهه و لذا من لم یحکم به ما انزل الله نه فقط حیث شبهات حکمیه رو ناظره، شبهات موضوعیه و حیث ادله اثباتی و موازین قضایی هم اینها هم باید مورد توجه قرار بگیره، اینا هم جزء ما انزل الله. استشهاد میکنه بعد در این راستا به اون روایت در باب یمین، لا تحلف اليهود والنصارى والمجوس بغير الله ان الله يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك. اولا ادعا میکنه باقت نظر از اون روایت که انه ظهور ما انزل الله شامل حیث موازین اثباتی و قضایی هم هست، پس تمسک به این آیات برای اعتبار علم قاضی تمسک به آن در شبهه مصداقی است. مؤید یا مؤکدش هم اینه که در برخی از روایات آمده لا تحلفوهم ان الله یقول، گمان میکنم روایت معتبره حسین ابن خالد باشه این روایت. بله؟ نه، اون روایت حیث ادله اثباتی رو مصداق عدم حکم به ما انزل الله قرار داده، گفته آره دیگه شبهه موضوعی است دیگه، گفته لا تحلفوهم، چرا؟ چون تحلیف اونها به مقدساتشون و به غیر خدا حکم به غیر ما انزل الله. سلیمان ابن خالده، سلیمان ابن خالد. خب این فرمایش ایشان، به نظر ما اون چه ایشان فرموده در اینی که خیلی هم اعمال دقت کرده، ولی در این حال کلام ایشان به نظر ما مشکله. یعتل کلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.